بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا اطاعت الوالدین واجبه یا ایزا اینها حرامه. عرض کردیم که وقتی ما به آیات قرآن مراجعه می کنیم، اون چه که از آیات استفاده می شود این است که بر به والدین و احسان به والدین واجبه و در احسان به والدین اطاعت اصل نشده. همین که انسان در صحبت، در رفتار، در مراعات احترام اینها مراقبت بکنه، این همین عنوان بر به والدین رو داره. ولی عرض کردم که وقتی ما به کلمات بزرگان مراجعه می کنیم، در کلمات برخی از فقها مثل مرحوم علامه اصلا این به عنوان یک مطلب مسلم عرض شده و مطرح شده که اطاعت الوالدین فرض عینی. علامه در منتها در جلد 14 صفحه 37 می فرماید و لأن طاعت الابوین فرض و عینن و الجهاد و کفایه. جهاد رو میگه واجب کفاییه، اما اطاعت ابوین واجب عینیه و فقها فتوا دارن که اگر حتی رفتن به جهاد، اگر پدر یا مادر منع کنن از رفتن به جهاد، قول اینها مقدمه. و روایاتی هم داریم از وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که به خوبی این مطلب ازش استفاده می شود که منع اونها یا کراهت، حالا تو بعض از تعابیرش کراهت داره، این موجب این است که جهاد دیگه براشون واجب نباشه. حالا ما آیات رو و روایات رو تا یه حدی بررسی کردیم، باز یه کلامی شهید در القواعد و الفواید داره، این رو هم اشاره بکنیم که باز روی فرض این که ما اطاعت الابوین رو واجب بدانیم، ببینید چه آثاری در فقه برای او پیدا میشه. شهید در جلد 2 القواعد و الفواید صفحه 46 عرض میکنم در 10 مسئله اطاعت الوالدین رو مطرح کرده. الاول تحریم السفر المباح به غیر اذنهما و کذا السفر المندوب. بعد میگه و قیل به جواز سفر تجاره و طلب العلم اذا لم يمكن استیفاء التجاره والعلم فی بلده یا فی بلدهما. میگه سفر مباح یا سفر مستحب نیاز به اذن ابوین داره، و بعضی ها گفتن سفر تجارت و علم استثناست، اما ایشون همون رو هم به عنوان قیله مطرح میکنه، یعنی رو نظر مرحوم شهید اونم نیاز به اجازه داره. اثانی قال بعضهم، که مراد از این بعض غزالی در احیاء العلوم، یجب علیه طاعتهما فی کل فعل و این کان شبهتن فلو امراه بالاکل ما هما من مال یعتقد و شبهته اکله. اگر فرزند معتقد یک مالی شبهناکه اما پدر و مادرش امر میکنه از این مال بخور، این باید بخوره، لأن طاعتهما واجبه و ترک و شبهه مستحبه، طاعت واجبه ترک شبهه مستحبه. الثالث لو دعواه الى فعل و قد حضرت الصلاه، وقت نماز رسیده، الان پدر و مادر میگن حالا شما مثلا اینجا رو تمیز کن یا این کار رو برای ما انجام بده، فلیؤخر الصلاه ولیطعهما. الرابع حلهما منعه من الصلاه جماعتا. الاقرب انه ليس لهما منعه مطلقا بل فی بعض الاحیان، نسبت به نماز جماعت شهید میگه در بعضی از احیان میتونه منع کنه. کجا؟ مما یشق علیهما مخالفتو، که سعی فی ظلمت اللیل الی العشاء و صبح، اگر بچه در تاریکی صبح یا شب میخواد بره مسجد، پدر و مادر ناراحت میشن، اینجا میتونن منع از حضور در نماز جماعت کنن. الخامس لهما منعه من الجهاد ما عدم تعیین، اگر براش واجب عینی نباشه میتونن از جهاد منع بکنن. و یه روایتی هم از وجود مبارک پیامبر اینجا نقل میکنه. السادس الاقرب ان لهما منعه من فرض الکفایه اذا علم قیام الغیر او ظن، هر واجب کفایی رو اینا میتونن منع کنن. حالا یک جنازه رو باید تجهیزش بکنن، پدر و مادر میتونه فرزندش رو منع بکنه از این کار، در صورتی که علم یا ظن به این باشه که دیگری انجام میده. باز میگه اصحاب قال بعض العلماء، که مرادش قرافیه، لو دعواه فی صلات نافله قطعهما، اگر در نماز نافله فرزند داره نماز نافله رو میخونه، پدر و مادر صداش زدن، قطعهما، نماز رو قطع کنه. بعد یه روایت هم همینجا از وجود مبارک پیامبر میارن. از سامن کف الاذا عنهما و ان کان قلیلا به حیث لا یوصله الولد الیهما، مراقب باشه اذیت به اینها نرسه، ممانعت کند از رسیدن اذیت به اینها ولو کم هم باشه، به حیث که خودش اذیت نکنه. و یمنع غیره من ایصاله الیهما به حسب طاقت، فرزند برش واجبه اگر دید دیگران دارن پدر و مادرش رو ایذا میکنن این ممانعت بکنه، نگذاره که دیگران هم ایذا بکنن. اتاس ترک و صوم ندبن الا به اذن العبد. بعد میگه ولا ولم اقف على نفس فی الام، در مورد پدر میگه روایت داریم اما در مورد مادر نداریم. العاشر ترک الیمین والعهد الا به اذنه ایذن، اگر بچه بخواد یمین قسم یاد کنه برای یه کاری عهد بکنه، اینها یا نذر بکنه، اینها نیاز به اذن پدر داره. بعد میگه در مورد نذر من روایت خاصی رو پیدا نکردم. خب حالا ببینید چی؟ در مورد نذر میگه در مورد یمین و عهد روایت داریم، ولی در مورد نذر لم اقف من نذره الا نذر خاص. چی؟ برنامه میکنه دیگه، نه دیگه، ولد دیگه، بله دیگه، مگر اینکه اونجا تضاهم بکنه با حق شوهرش. اگر تضاهم نکنه باز رو مبنای اینا. حالا ببینید همین رو میخوام عرض بکنم، این کلام شهیده. بعد تا مثلا برسیم به فقیه بزرگی مثل مرحوم صاحب جواهر، صاحب جواهر در جلد 21 جواهر صفحه 23 ایشون میفرماد قد یشکل و عموم و وجوب طاعت فی جمیع ما یقترهانهی فی غیر فعل محرم و ترک واجب. میفرماد عموم وجوب طاعت در جمیع اونچه که اینها پدر و مادر طلب میکنن، یقترهان یعنی یطلبان. قد یشکل، این برای ما قابل قبول نیست و مشکله، مما لا عذیت علیه ما فی الفعل او تر علا یکوچن یکون و که سید و العب. صاحب جواهر فرمایشش اینه، میفرماید ما در مورد ابوین بخواهیم بگیم اطاعت ابوین لازمه، همانطوری که عبد و مولا، همانطوری که در عبد و مولا ما بیایم بگیم که اطاعت عبد، باید عبد اطاعت کنه مولای خودش رو، به همان وزانی که در مسئله عبد و مولاست میفرمان ما قبول نداریم. چرا؟ لعدم دلیل معتد به، یک دلیل قابل اعتنا نداریم. پس ببینید اینا خودش تطور اجتهاد رو عرض میشود دلالت داره. ولو یک مطلبی حالا در بین قدمات تقریبا وجوب و اطاعت الوالدین مسلم بوده، از مرحوم علامه برای شما نقل کردیم و باز تا مرحوم شهید در القواعد و الفوائد این همه فروعی که متفرع کرده این 10 مورد، متفرع بر این است که ما بگیم اطاعت اینها واجبه. ولو این که بین اشتراط العلم و مسئله لزوم اطاعت هم باز مرحوم شهید خلق کرده، مواردیه که ربطی به اطاعت نداره، ما باید بگیم دلیل داریم. یه بچه فرزندی میخواد روزه مستحبی بگیره، آیا این نیاز به اذن پدر داره یا نه؟ باید ادلهشو بررسی بکنیم، اهم از این که اطاعت اینها واجب باشه یا نه. قبلا هم عرض کردیم در همین مسئله ما نهنوی در باب حج مستحبی، مجرد این که ما بیاییم بگیم اطاعت والدین واجبه، این دلالت بر این ندارد که پس اذن لازمه. اطاعت یعنی اگر امری کردن انجام بدیم. حالا اگر یه فرزندی بدون اطلاع پدر و مادر رفت حج و برگشت، رفت سفر مستحبی و برگشت، این دیگه مشکلی نداره. این اگر گفتیم اذن اینها معتبر نیست، این مسئله مخالفتی هم در اینجا سر نمی کنه. میخوام این عرض بکنم که این رو باید ما خودمون باز بیاییم دقت کنیم، ادله رو بررسی کنیم. صرف این که حالا فتوای قبلی ها بر این بوده، ما نمیتونیم بگیم خب پس حتما اینها درست گفتن و درست فهمیدن، با توجه به این که مدارکشون هم همین آیات و همین روایاته، غیر از این دیگه مدرک دیگه‌ای در میان نیست. پس صاحب جواهر ایشون هم همین نظری که تا حالا ما اختیار کردیم، ایشون هم همین فتوا رو داره که ما دلیلی بر وجوب اطاعت والدین به این عنوان نداریم. چی می‌فرمایید؟ نه الان بحث ما در رجوع فقهیه.
اخلاقی مسلمان شیعه هم نرامیه
نه اینا در مستند که نمیشه گفت وجوب اخلاقیه، در غزالی، غزالی البته اینطور نیست که فقط ممحض در اخلاق باشه، اونجا آرایش رو مطرح میکنه، گاهی اوقات به عنوان وجوب فقهی مطرح میکنه. خیلی خوب، منافات نداره یه چیزی در فقه واجب باشه در اخلاق هم بیاد، اما عکسش ممکنه که در از جهت اخلاقی واجب باشه اما از جهت فقهی نباشه. الان ما میخوایم از فقهی، ما از دید فقهی میخوایم ببینیم به اطاعت الوالدین آیا این واجبه یا واجب نیست. این ارتکاز در اثر این است که شما در ذهنتون هی تکرار کردین. آقا میگیم احسان به شما، بگید احسان به همسایه، من مکرر این چرا؟ معنی لغویش که فرق نمی کنه، معنی لغویش که فرق نمی کنه. چرا؟ نه از جهت لفظ اگر گفتم به همسایه احسان کن معناش هست که اطاعت اون بر شما واجبه؟ حرفا چیه؟ احسان و کل شیء معذبه لفظ داریم میگم آقا بالوالدین احسانا بالجار احسانا، آیا از این کلمه احسان ما لزوم اطاعت رو میفهمیم؟ اتفاقا عرض کنم برای شما ببینید، حالا ما یه مقداری بخوایم ولو در لغت نمیشه اجتهاد کرد، اجتهاد در لغت معنا نداره، ما حرفمون این بود عرف از احسان اطاعت نمیفهمه، عرف میگه کار خوب بکن نسبت به او، نیکی کن به او، خوشرفتاری کن. و دیروز عرض کردم در کلمات بعضی از آقایون، در کلمات بعضی از آقایون این چنین آمده که مراد از بالوالدین احسانا این است که بدی نکن به پدر و مادر، بد رفتاری نکن، رفتار رفتار سیء نباشه. این تازه خودش عنوان باز پایین‌تره، میره در همون قضیه، میره در همون قضیه حرمت الایذاء. یعنی اینا رو خوب دقت کنید، یکی از بحث‌هایی که اینجا باید بکنیم اینه، ما میگیم قرآن یک وجوب احسان به والدین داره، این یک، دو وجوب شکر والدین، سه حرمت الایذاء، ایذای والدین حرامه. اینو دقت کنید که میخوام عرض بکنم، آیا ما اولا که عرض کردیم ما یه عنوان دیگری به عنوان اطاعت الوالدین تو قرآن نداریم، وجوب و اطاعت الوالدین نداریم و تأیید آوردیم به این که در اونجایی که خدای تبارک و تعالی افرادی که اطاعتشون واجبه داره بیان میکنه فقط سه گروه میگه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. در خود این آیه اطیع الله یک سوال این است که آیا از آیه حصر استفاده میشود یا نه؟ آیه ظهور در حصر داره، یعنی تنها افرادی که برای بقیه بشر اطاعتشون، بقیه بشر بعد از اونها اطاعت بکنن خدا هست و رسول است و اولو نه. حالا زیر زرز بکنم اینا دقت هاییست که باید بشه، هست اجازه بفرمایید، هست از آیه به خوبی استفاده میشه. حالا عرض بکنم، حالا دقت کنید، یه خوری دقت کنید شما، اجازه بدید، اجازه بفرمایید، ما حس رو از این آیه به خوبی استفاده میکنیم. آیه در مقام بیان است که بشر از کیا باید اطاعت کنه، خدا میفرماید سه گروه عرض میشود که خدا هست و رسول هست و اولوالامر. در اون آیه سوره مبارکه مائده، اونجام بعد از این که در یه آیه میفرماید مسلمان ها نباید یهود و نصارا را ولی خودشون قرار بدن، تا میرسه به این آیه که اولیا رو سه گروه قرار داده، خدا و رسول و والذین آمنو که امیر المؤمنین و اونهایی که وصی امیر المؤمنین هستن بعد از امیر المؤمنین، همینا قرار داده شده. حالا اجازه بدید من حالا یکی یکی بخوام بگم، اینها هم ما داریم وقتی از دید قرآنی میخواییم مسئله رو بررسی بکنیم، از دید قرآنی فقیه باید اینطوری وارد میدان بشه، میگیم آقا کجای قرآن داره اطاعت والدین واجبه؟ نداره. بل والدین احساناست، انش کلی ولی والدین و لا تقل لهما افنه، ما غیر از این نداریم. این یک. اونجاهایی که خدا در مقام بیان این که چه کسانی واجب الاطاعه هستند، سه گروه رو بیشتر نفرموده، خدا و رسول و ائمه که اولی الامر هستن، ائمه طاهرین علیهم السلام. اینم دو. حالا نکته سوم اینه، نکته سوم این است که آیا خود بالوالدین احسانا با لا تقل لهما اف دو چیزه یا نه؟ کسی ممکنه بیاد بگه که آقا مقصود از بالوالدین احسانا همین است که به اینا اف نگیم، مقصود از و بالوالدین احسانا این است که با اینا بدی نکنید، بد رفتاری نکنید با اینها، که باز این هم یک نکته دیگریه. یعنی آقا این خودش یه، یعنی عنوان احسان یه عنوان خاص و موضوعیت نداره. یه حرفی رو ما در این همایش فقه هنر زدیم که به نظر من این خودش در فقه و در اجتهاد یک حالا تحولی رو ایجاد میکنه اگر دنبال بشه، و این موارد زیاد داره، و اون این است که ما در هر حکمی باید ببینیم که متعلق اولی اون حکم چیه. مثلا در باب قنا درست روایات داریم که قنا حرامه، ولی وقتی روایات رو میبینیم قنا تحت عنوان لهو الحدیث میره، لهو الحدیث تحت عنوان باطل میره، و اونی که ملاکه عنوان باطله، عنوان باطل دخالت داره. ولذا ما اونجا اومدیم گفتیم روی این مبنا لا نحتاج الى تعریف القنا. چه وجهی داره که ما بگیم قنا رو تعریف کنیم، بگیم آقا تعریف قنا چیه؟ باید بریم همه بحث ها رو بریم روی باطل. حالا اینجا هم نظیر اونه، میگیم آقا در قرآن آمده بل والدین احسانا، از یه طرف هم گفته لا تقل لهما اف، لا تنهرهما، ناراحت نکنید اینا رو. آیا اون چه که برای شارع متعال موضوعیت داره فقط همینه که بگیم که نه بدی نکنید به اینها، لا تنهرهما، اف نگید به اینها، اما زاهده بر این دیگه چیزی واجب نیست، بگیم عنوان اولی اینه یا نه؟ اینجا نمیشه این حرف رو زد، چون روایات آمده این احسان به والدین رو برای ما توضیح داده. اجازه بفرمایید در این مثالی که زده که جلوتر از اونها نرید، تو چشم اینها نگاه، باز اونجا داره نگاه بد، نگاه بد نکنید، تو صحبت و همراهی یا تکلم درست صحبت کنید با اینها. البته بعید هم نیست، حالا باز بعد این روایات رو یه تأمل دیگری هم کرد، شاید کسی بگه اینا رو هم تمام می‌دونیم برگردونیم به این که اولاد حق بدی کردن با پدر و مادر رو ندارن. نه نه من لابی مسکین نگفتم آقای خلیلی. نه پس عرض من رو دقت نکردید. ببینید ما اگر در مورد والدین تو قرآن فقط داشتیم و بالوالدین احسانا، بگوتیم آقا همونطور که احسان به مسکین چجوریه، احسان نمیدونم به یتاما چجوریه، به پدر و مادرم باید احسان کرد. ولی میگم با توجه به این که ما یه عنوان دیگری هم داریم، لا تقل لهما اف، لا تنهرهما اذ فرمایید، وقتی این سوال مطرح میشه که آیا اون بالوالدین احسانا در میگرده به لا تقل لهما اف، آیا لا تقل لهما اف بر او حکومت نداره، آیا لا تقل لهما اف تفسیر نمی کند و بالوالدین احسانا را؟ دو احتمال میدیم. یه احتمال است که نه، اینا دو تا عنوانن، دو تا موضوعن، اولاد نسبت به پدر و مادر دو وظیفه دارن. یک وظیفه این که احسان کنن، این واجبه. دو، اونچه که حرامه این است که اف نگن، اونچه که حرامه این است که من نکنن اونها رو، برخورد نکنن، تندی نکنن، بدی نکنن با اونها. این یه احتمال. اما یه احتمال دیگه که حالا ما داریم این احتمالش رو ابداع میکنیم، احتمال این که اصلا بالوالدین احسانا که خدا فرموده روحش همون لا تقل لهما اف، همون لا تنهرهماست. دو تا موضوع نباشن. البته نمیتونیم بگیم که حالا حتما هم همینطوره، ولی بخوایم عرض کنیم یه احتمال وجود داره. ما راجع به مسکین و یتیم و اینا حکم دیگه نداریم در قرآن؟ نداریم. چیه آقا؟ میدونم یه آیه ای داریم، یه قسمتش بالوالدین احسان هاست، آیات دیگه هم راجع به والدین حرف داره. آیا اون آیات به این قسمت ارتباط داره یا نداره؟ به والدین احسان ها، کما این که اگر آیات دیگه راجع به مسکین داشته باشیم، اونم میتونیم با این مرتبه مسکینش مرتبه. خب میدونم خیلی خوب. نه ببینید از کجا ما این حرف رو بزنیم؟ ما میگیم آقا شما ببینید رو این قاعده که آخه اومده باشه، اما راضی به ابن سبیل دیگه آیه دیگه نمیاد اینو توضیح بده. آقا این وقت درس الان کجا تشریف میارید آقای محترم؟ این وقت چه وقتیه برای درس اومدن آقا؟ چی آقا احتمال سوم چیه؟ لا تقل لهما اف هم یه احسانیه. لا تقل لهما اف هم احسانه. احسان است که حتی اف نگید. چی؟ نه نه خیلی نه، این آمده او روشنتر کرده. احسان مجمله. احسان حالا ممکنه دائره شو مثلا تو بعضی از تعابیر به اطاعت هم بگیشونه، ولی آیات دیگه آمده مطرح کرده لا تقل لهما اف. علائم این احتمالات که من دارم عرض میکنم مؤید اینه که ما چیزی به نام وجوب اطاعت الوالدین یعنی ما نمیفهمیم. شاید حالا عقل ناقص ما به این نمیرسه که بگیم که چیزی به نام وجوب اطاعت الوالدین در قرآن داریم.
ارشاد به اقوال و نیست،
نه عطی الله نسبت به خداش ارشادیه، نسبت به رسولش که ارشادی نیست. نه خیر این بله نه کسی نفرموده این رو. آیه نسبت به اللهش ارشادیه، نسبت به رسول و ذی القرباش مولویه. روشنه کنار هم اومده باشه، برای اینکه خود وجوب اطاعت خدا اگر بخواد مولوی باشه، سوال نیست که آقا خود همین به چه دلیل واجب اطاعتش؟ باید عقل بگه اطاعت خدا واجبه. تا عقل نگه اطاعت خدا واجبه، ما نمیتونیم بگیم که اطاعت خدا واجبه. اما اطاعت الرسول کی بر ما واجب کرده؟ خدا تبارک. اطاعت اولوالامر رو کی بر ما واجب کرده؟ خدا. میگم آقا خب خدا داشته افرادی که اطاعتشون واجبه بیان میکرده. از یه طرف نمیتونیم بگیم ابوین جز اولوالامرن، مسلم نیست. اولوالامر فقط ائمه معصومین علیهم السلام هستن، شامل احدی غیر از ائمه معصومین نمیشه، مسلم. ها ما طبق حق داریم میگیم، طبق تفسیر حق داریم میگیم. خب باطله او، اونا اولوالامر هر فاسقی که حاکمه میگن اولوالامره، هر فاسقی هم که حاکمه میگن اولوالامره. او که نمیشه. کی گفته هر کسی علو داره حق امر داره؟ استاد بر شاگردش علو داره یا نه؟ یه وقتی مقال این استدلالیه میفرمایید، ده 15 سال پیش یه طلبه ای درس یه آقایی میرفت، یه روزی تو راه به من گفت آقا این آقا گفته که مگه تو نخوندی صیغه امداله بر وجوبه؟ گفت چرا؟ گفت به همین دلیل من دو تا امر میکنم باید درس من بیایی، پس بر تو واجبه. گفتم به همین دلیل درس او رفتن حرامه، نمیخواد بیاید. نه هر علوی اقتضای این که امر برش واجب اطاعه باشه نداره. عالم علو داره، نمیدونم آدمی که عقلش زیاده علو داره، آدمی که سنش زیادتره. یه بزرگی برادر بزرگتر نسبت برادر کوچیکتر، برادر بزرگتر میگه علو نداره ولی اطاعتش واجب نیست. این نمیشه به ملاک العلو مایه بود. چی فرمایید شما؟
اطاعت خداوند
و رسول اول انتشون مایه اومده توی باب شریعت تشریعه. اینجا برای واردش نه اینجا برای اولا ما از این آیه استفاده میکنیم. اگر پیامبر حتی یک امری در غیر باب شرع کرد، امر کرد که امروز اینجا بمون، امر کرد، اطاعتش واجبه؟ نه، اختصاص مسائل شرعی و اینا نداره. خب بله، حالا پس ببینید ما آیون مجموعا به این نتیجه رسیدیم، فقط باقی موند اون سند اون روایت رو که توضیح بدیم. حالا خودتونم، حالا بعضی از آقایون من تقدیر میکنم دنبال دارن میکنن مطلب رو، دنبال کنید. حالا یه بحث دلیل عقلی هم فرمودید، من متعرضش میشم فردا و دیگه این بحث رو تمام میکنم.